السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیه شریفه بعدی هستیم که هرچند دل کردن از هر آیه‌ای و نه دل کندن بلکه عبور کردن از آیه و رسیدن به آیه دیگه برای انسان سخته و هر آیه‌ای از باطنی ترین لایه‌های غیب خودش رو به ما رسونده و ما در ظاهری ترین لایه‌ها با اون ارتباط برقرار می‌کنیم و از ارتباط با اون لایه‌های باطنیش محرومیم و رابطه ای نداریم. اما در این حال اشتیاق به آیات بعدی تسهیل میکنه اینکه از آیات قبلی گاهی انسان عبور بکند، به این معنا که با همین مقدار ارتباطی که برقرار کرده به آیه بعدی وارد بشه تا از اون هم بهره مند باشه. کأنه هر آیه‌ای که انسان وارد میشه مصدقاً لما بین یدیه و مبشراً به رسول یأتی من بعد اسمه است که آیه بعد خلاصه بشارت بهش داده شده از آیه قبل و تصدیق آیه قبل تر از خودش رو کرده و ارتباط بین آیات این گونه برقرار شده، همون گونه که بین آیات بین انبیا ذریتون بعضها من بعض هست در این آیه شریف هم اشاره می کند، همچنین در بین خود آیات هم بعضها من بعض است که اینها به هم رابطه دارند و اتصال و ارتباط دارند. لذا کل قرآن به عنوان یک حقیقت و موجود زنده است که اعضا و جوارحی دارد که این اعضا و جوارح صور و آیات هستند که هر آیه‌ای نسبت به کل مقصودی رو و غرضی رو و مأموریتی رو براش تعریف شده و هر دسته ای از آیات همین گونه و همین طور هر سوره‌ای در راستای غرض کل برای او غرضی در نظر گرفته شده که تو راستای اون غرض باید حرکت بکنه و اون رو داره میرسونه. منتها چون اون غرض کل یه حقیقت تشکیکی عظیمی است از نظام ظاهر تا عمق باطن و مراتب باطن الا سبعین ابطون یا سبعت ابطون، در نظام به اصطلاح ظاهر هم ارتباط آیات به همین نسبت با هم مرتبطن. لذا در این آیه شریفه همون جوری که قبلا نهی کرد از اینکه مؤمنین کافرون رو اولیاء خودشون بگیرن و ارتباط با اونها رو نهی کرد، در اینجا اون صفه از مؤمنین رو معرفی میکند که ارتباط با اونها امکان پذیر هست و صحیح هست. پس نشونم میده که این رابطه ارتباطی که نهی شده و یا به اصطلاح تایید شده در مؤمنین و نهی شده در کافرون اختصاصی فقط به زمان نداره. یعنی این گونه نیستش که هر کسی فقط تو زمان خودش این ارتباط امکان پذیر باشه. و لذا در اینجا می‌فرماید ان الله اصطفى، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم، که از ابتدای عالم انسانی رو که آدم است تا آخرین صفحه‌ای که پیغمبر اکرم است که آل ابراهیم دلالت بر او می‌کند به عنوان یک حقیقت متصل بیان کرده که ولقد وصلنا لهم القول و یا ولقد ارسلنا رسولنا تترا، پی در پی متصلن بدون وقفه اینها ارتباط داشتن و بودند که ذریتن بعضها من بعضن، که اینها متشابک اعضا اجزا هستن با هم مرتبطن با هم دیگه، که والله سمیع علیم. که این نگاهی که در رابطه با بحث استفای انبیا و اوصیا در طول تاریخ آمده که حتما یک سلسله مرتبط با هم دیگه هستن که تعبیر در اینجا که آل ابراهیم و آل عمران، در حالی که قبلا آدم و نوح بود در ابتدای خلقت، ولی در ادامه به آل ابراهیم و آل عمران تعبیر می شود، که این کثرت خلق رو در رابطه با اون ذریه‌ای که بعضها من بعض هست، حتما باید اون ذریه‌ای که میخواد صفحه الهی باشه و مبلغ دین باشد و گیرنده وحی باشد، نبی الهی یا وصی الهی باشد، حتما باید آبائش صفحه باشن، حتما باید آبائش موحد باشن، و نمیشه که یک نبی یا وصی در نسبت آبائی او اختلالی در نسبت آبائیش باشد. پس باید همه آبائی اینها معلوم و روشن باشد، همون جوری که وقتی که خدای سبحان به ابراهیم خلیل بیان کرد که اینی جائل و کل ناس اماما، اونجا دارد بلا فاصله ابراهیم خلیل میداند که این نسبت امامت پس از خلت و رسالت و نبوت یک منصب عظیمی است که به او اعطا شده، بلا فاصله از خدای سبحان تقاضا و من ذریتی که قال و من ذریتی که از ذریه من هم، که ذریه اینجا نه به معنای این که فقط فرزند بودن است که انسان بگه، نه، اصلا این تقاضای ابراهیم خلیل یه تقاضای وجودی است که تو نسبت اونچه که در انبیاء بعدی خواهد آمد حتما باید از این واسطه عبور کرده باشد که تو نسبت ابراهیمی قرار گرفته باشد. البته ما شاید تو نسبت آبایی انبیاء گاهی سلسله های مجزایی داشته باشیم، مثلا سلسله انبیاء بنی اسرائیل از طریق یعقوب سلام الله علیه و اسحاق سلام الله علیه به ابراهیم سلام الله علیه متصل میشن، اما انبیاء محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیاءشون از طریق اسماعیل متصل میشن، اما در این حال از گلوگاه ابراهیم خلیل هر دو عبور میکنن که در نسبت آبایی است. ممکن است که حتی در نسبت آبایی کسی به غیر از ابراهیم از فرزندان دیگر نوح سلام الله علیه که به ابراهیم خلیل در فرزندی منتهی نشود، از اون طریق هم به نوح متصل بشن، ولی باید سلسله محفوظی باشد. و لذا در مورد نوح سلام الله علیه البته اونجا دیگه اون ابسانی بشر است، و همچنان که آدم ابوالبشر است، نوح پدر دوم است، چون با جریان غرق اونجور که بعضی از نقل ها روایت میشه آمده این است که کسانی ماندن با به اصطلاح نوح نبی که یا از فرزندان او بودن، چند تا فرزند او پسر فرزند پسر او بودن که با همسرانشون، و یا فرزندان همسران دختران نوح سلام الله علیه بودن که بالاخره با توجه به این که ذریت هم الباقین اگر که حصر باشد، از این جهت شاید حصر باشد که از طریق نوح سلام الله علیه این نسل باقی ماند دوباره، و بالاخره هر کسی به نحوی به نوح نبی متصل می شود، که حالا این جای خودش گفتگو شده تو اون سوره تربیتی حضرت نوح سلام الله علیه، و یه بحث مفصلی دارد که آیا لازم است به این صورت که اگر ما گفتیم مثلا 80 نفر 80 چند نفر نجات پیدا کردن همه به نحوی متصل به نوح سلام الله علیه بودن و مرتبط با فرزندان او بودن، که یا از فرزندان دختری او و همسران دختر او بودن، یا از فرزندان پسری او و یا همسر فرزند پسران او بودن، از این طریق باشد، یا اینکه نه ممکنه نسل اصلا فقط از این طریق ادامه پیدا کرده باشد، که حالا اینا احتمالاتی است که در اونجا مطرح میشه. اما در اینجا این نکته دقیق رو خواستم عرض بکنم که حتما این سلسله پیوسته است، یعنی اینجوری نیستش که جایی توش انقطاع ایجاد شده باشد، که اون 8 نفری هم که میگن از غیر ایشون بودند، بیان این است که آیا اونها نسل از اونها ادامه پیدا کرد، که دوستمون یک کدی گذاشتن که 72 نفر از اهل بیت هست نوح علیه السلام و 8 نفر از غیر ایشان، آیا اون 8 نفر نسل ازشون ادامه پیدا کرد یا نه. و یا این که آیا اون 8 نفری که از غیر ایشون بودن آیا مرتبطه با نوح سلام الله علیه بودن، یعنی داماد یا مثلا عروس نوح سلام الله علیه بودن یا نه. حالا اینها اونجا احتمالاتی است که مطرح میشه، چون با توجه به ذریت ام الباقون آیا مثلا مثبت فقط یا منحصره، که حالا اون بحث هست در اونجا که یا مثبت فقط که با مثبت دیگری هم منافات ندارد، یا نه اینکه اونجا منحصر است که شاید بعضی زبان انحصار رو خواسته بودن ازش استفاده بکنن، که حالا در اونجا باید بحثش جدا بشه. این نکته رو داشتم عرض میکردم که این آیه شریفه از آیاتی است که سلسله رو به هم مرتبط میکنه. شاید هنوز حول این آیه به صلاح بشه حرفای زیادی رو استخراج کرد که چطور در آدم و نوح به صورت مفرد آمدن و در آل ابراهیم و آل عمران به صورت آل آمدن و جمع آمدن. چطور میشه که در اینجا با اینکه ما آیات دیگری داریم که اولو العزم من الانبیا رو نام میبرد، اونجا به زمینه آدمگاهی یا بدون آدم سلام الله علیه و به اون چهار تا اولو العزم رو به همراه پیغمبر اکرم نام میبرد، که و یا موارد نزدیک به این که در اینجا چطور این چهار خاندان، چهار به اصطلاح عنوان رو نام برده که آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، که نوح ممکنه خودش آل نوح به اصطلاح مقصود باشد، که همون جور که عرض کردیم که اون چه که باقی ماند از نوح و اون چه که باقی ماند از آدم آل آدم است، یعنی این دو بزرگوار خودشون نماد آلن، یعنی لزومی به آل کنارشون نیست که به اصطلاح تأکید بخواد بشه، که با تعبیر ذریتن بعضها من بعضین این بیان دقیقی میشه که ذریه بعضها من بعضین، که بعضی از بعض دیگه هستن. یه نکته دیگر هم این استش که در نظام نورانیت و استفاء این جریان ذریتن بعضها من بعض هست و اون جریان استفاء بر همین اساس تسلسل دارد و ارتباط. در سلسله اشقیا و کفار و به صلاح اون اهل فسق و فجور هم این سلسله بعضها من بعض است، چنانچه مثلا اگر اشتباه نکنم آیاشو یه جواد داشت کردم که نسبت به اونها هم اهل نفاق هم بعضها من بعض به کار برده شده، که اونجا هم در حقیقت همین نسبت مطرح میشه. ببینم آیاشو پیدا میکنم که اونجا هم همین نسبت بعضها من بعضین در رابطه با آیات آمده. مثلا دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضین، که این بعضهم من بعضین یک ترابط بین اینهاست، که تعبیری که خدا رحمت کند امام داشتند، بودن ریشه های فساد هم همدیگر رو پیدا میکنند، که ریشه های فساد همدیگر رو پیدا میکنند. و رضا اونجا هم دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضین در سوره توبه آیه 67، یا در سوره بقره آیه 118 میفهمد تشابهت قلوبهم. این ارتباط از باب این است که تشابه قلوب ایجاد شده، یعنی همون ذریتن بعضها من بعض که تشابه قلوب است، که این ذریتن بعضها من بعض همون نسبت تشابه است، یعنی فقط صرف فرزند بودن نیست، این آکد است که همون تشابه است، که تشابه قلوب است، منتها تشابه قلوب هم در نظام ایمانی امکان پذیر است هم در نظام نفاق و کفر امکان پذیر است، که خب اینم یه نکته. یه نکته دیگری این استش که اگر می‌فرمایند ذریتن بعضها من بعضین، این فقط نسبت ذریه به عنوان فرزندی نیست، بلکه علاوه بر فرزندی نسبت دیگری باید باشد که اون نسبت آکد باشد. لذا همونجا هم و من ذریتی، وقتی آدم از ابراهیم سلام الله علیه اونجا عرض میکند به خدای سبحان، خدا میفرماید که لا ینال عهدی از ظالمین. چنانچه مثلا ببینید در نظام ذریه پیغمبر اکرم نسبت‌های متعاکد رو نام میبرن. مثلا الان خب ایام فاطمیه است، نسبت به فاطمه سلام الله علیها حضرت ام ابیها نام برده میشود. این نسبت مؤکد است که فقط یه نسبت رابطه عادی دختر و پدری نیست، بلکه ام ابیها یک نسبت عظیمی است که نظیرش شاید به همون صورتی است که با امام حسین علیه السلام است، که انا من حسین و حسین منی و انا من حسین، یا در حقیقت در رابطه با امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده که من علی هستم و علی من، که این نسبت های متعاکده که فقط ذریتن بعضها من بعض فقط نیست که ضراری باشد، و الا انه لیس من اهلک انه عملون غیر صالح وارد شده، لا ینالو عهدی از ظالمین وارد شده که حتما باید ذریه متعاکد باشد. ذریه بودن هست اما متعاکد هم هست، که بعضها من بعض هست اما این بعضها من بعض فقط تو نسبت ظاهری فقط نیست، بلکه نسبت ظاهری هست، علاوه بر نسبت ظاهری نسبت باطنی هم هست. لذا اگر تو تاریخ بگردیم این نسبت های متعاکد خیلی خودش رو خوب نشون میده، و اگر در جایی تو بین این نسبت های متعاکد انسان گاهی نسبت غیر متعاکد ببینه، یا نسبت نبینه، یا فقط نسبت معنوی ببینه، اونجاها باید یه تفحص دیگری بکنیم با توجه به اینکه این ذریتون بعض آمن بعض که بیان شده، ذریتن بعض آمن بعض، بیان این است که این ضراری ظاهری رو هم شامل می شود و از این نسبت استفاده شده، علاوه بر اینکه تشابهت قلوب هم در نسبت ایمانی هم باید باشد تا این ذریتن بعض آمن بعض نسبت متعاکد باشد، فقط نسبت ظاهری ملاک نیست، چون در نظام الهی نسبت ظاهری فقط ملاک نیست. البته مراتب ولایت شامل حال دیگران هم می شود، و این شامل حال دیگران شدن مراتب ولایت، لذا کل تقیین و نقیین عالی، که این کل تقیین و نقیین عالی خودش شمول مراتب ولایت هست، که مراتب اسلام و ایمان و اخلاص، اون مراتبی که در کتاب‌های به عنوان مراتب ولایت نام برده برای دیگران امکان پذیر است. اما این نسبت استفای ویژه که ویژه است، این در حقیقت ذریتاً بعض آمن بعض رو می طلبد، که حتما باید از جهت نظام ژنتیکی هم و خونی هم حتما باید این طهارت ویژه در بین آبا محفوظ بوده باشد، که این رو ما حتما بهش تأکید داریم. خب حالا وارد بحث میشیم. این بحث در این حال بعضی هاشو میخواییم فقط عبور بکنیم، این مثلا نکته هاشو فقط عرض بکنیم خدمت دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این که ان الله اصطفى صفت، اولا دو جوره. یه موقع هستش که صفت تعبیر بعضی بزرگان صفت نفسیست، یعنی کاری به دیگران ندارد، این اصطفا بین این و خداست. مثل این که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو رو بر خودش برگزید و تو رو بر طاهر قرار داد، تو رو کاری به بقیه نداره الان. ان الله اصطفاک و طهرک. اما در ادامه میفرماید و اصطفاک علی نساء العالمین. این اصطفای نسبیست، یعنی نسبت به دیگران. حالا این نسبت به دیگران مراتب دارد، که علی العالمین و اصطفاک علی نساء العالمین مثلا در اونجا، یا اینجا میفرماید که علی العالمین. یه موقع هستش که این اصطفا من العالمین است، که میگیم خدا شما رو من العالمین اصطفا کرد، یعنی از بین این همه خدا شما رو انتخاب کرد. این اصطفا نفسی است که خدا شما رو از عالمین اصطفا کرد، از همه موجودات. اما یه موقع هست میگیم که خدا شما رو اصطفا کرد بر عالمین، یعنی نسبی است، یعنی به شما بر دیگران یک اصطفا و سروری و سیادتی پیدا کردید، که حالا این سیادت و سروری توی کمالی است که خدای سبحان قرار داده. هر جا اصطفا باشد اجتبا و اینها هم گاهی به دنبالش میاد، که وجتبیناهم و هدیناهم، اما این گونه نیستش که رسالت دائر مدار اصطفا فقط باشد به این معنا که هر جا اصطفا بود رسالت بیاد. نه، اصطفا شرط لازم است اما شرط کافی نیست. لذا مریم سلام الله علیها اصطفا داشت، اما مریم سلام الله علیها رسالت نداشت، و همین مسئله هم مانع نمیشه. و لذا اصطفا عام‌تر از مقامات ولایت، عام‌تر که میتونه شمول داشته باشد حتی به غیر از رسول و نبی رو هم شامل بشود. خب این یه نکته که چند تا نکته که در اینجا گفته شد. حالا ببینید که آل ابراهیم رو به اصطلاح پیغمبر اکرم گرفتن و نسل اسماعیل گرفتن، که آل ابراهیم رو نسل اسماعیل سلام الله علیه گرفتن. بیانی برای این دارد مرحوم علامه، همون رو تطبیق میکنیم بعدن وقتی رسیدیم، که چرا این رو آل ابراهیم رو انبیا بنی اسرائیل نگرفتن و چرا در حقیقت پیغمبر اکرم آل پیغمبر گرفتن، که حالا روایاتی هم که ذیل مسئله است چند دسته است که اون روایات هم انشاءالله اگر فرصتی شد به صلاح مطرح میکنیم، که بعضی هاشون قائل به تحریف ظاهر بودن و بعضی خلاصه نه تحریف ظاهر رو نپذیرفتن ولیکن تصدیق و جمعش این است که و جمعی که ممکنه در اونجا بیاد به این است که تحریف ظاهری صورت نگرفته اما در جری و انطباق و تطبیق تحریف صورت گرفته و این رو حضرات تأکید کردن. خب میفرماید که اینجا پس ارتباط از اینجا به بعد با قبل معلوم شد که قبل نهی از ارتباط با کفار بود، اینجا اشتیاق و ایجاد اشتیاق برای ارتباط با اون جنبه نورانی بشر است که استفا اون مصطفی بودن اون افرادی که استفا دارند از بین بشر، اونها در حقیقت مورد علاقه و ارتباط قرار بگیرند. افتتاحون لقصص عیسی ابن مریم و ما یلحق بها، که از اینجا به بعد هم قصه های مربوط به حضرت عیسی وارد می شود که آل عمرانی که در آخر آورد خودش تلیعه ای بود، که چون ما دو عمران داریم، یه عمران پدر موسی است که موسی ابن عمرانه و این اشتباه گاهی میشه، یکی هم مریم بنت عمران است که مریم بنت عمران با موسی آل مثلا ابن عمران، بعضی فکر میکنن که حضرت مریم با حضرت موسی خواهر و برادرند که هر دو فرزند عمرانند. این که مریم بنت عمران است در قرآن دو سه بار نام عمران پدر حضرت مریم آمده، اما این که موسی فرزند عمران است در قرآن ظاهرا به عنوان موسی بن عمران نیامده، اما این که در اینجا آل عمران مقصود مریم سلام الله علیها است و به اصطلاح عمران پدر مریم سلام الله علیها رو شامل می شود، که عیسی علیه السلام و مریم و مادرشون رو شامل می شود، مادر مریم را، این در حقیقت هم به قرینه بقیه قصه است هم در حقیقت به قرائن دیگری که حالا اینجا ذکر میکنن، که مهمترینش همون قرینه ادامه قصه و این که نام به اصطلاح پدر مریم فقط در قرآن کریم ذکر شده و در قرآن نام پدر موسی ذکر نشده، و ذکرم کردن که بین این دو عمران که پدر موسی کلیم باشد و عمران پدر مریم باشد، اونی که نقل کردن الان اینجا من از به اصطلاح مفسری نقل کنم که از آیت الله جوادی هم نقل کنم، 1800 سال فاصله است. حالا این 1800 سال الان یه چیزی میخواد دقتی میخواد که ببینیم حتما همین گونه سازگاره یا نه، ولی خب اینجور که نقل شده به اصطلاح آمده. بله خب نه از طریق به اصطلاح مریم داشته دیگه، لذا خود این که عمران از طریق مریم این نسل ادامه پیدا کرد، با اینکه نسل پیغمبر هم از طریق فاطمه سلام الله علیها ادامه پیدا کرد، اینا خودش یک زیبایی ویژه‌ای رو دارد که تناسبی رو ایجاد میکنند. عمران پدر هست مریم الان تو ذهنم نیست، رجوع نکردم هنوز، که ولی از صلحا بودن، حتما از من عرض کردم موحد باید باشن، یعنی نگفتم حتما باید نبی باشن، اما حتما باید موحد باشن، ولی کن معمولا نبی هم بودند، اما اینگونه نیستش که لزوما انبیا باشن، اما از این که از موحدین باشن و لا ینال عهدی از ظالمین صدق بکنه براشون، این حتما باید باشن. لا ینال عهدی از ظالمین یعنی که ظلم در هیچ دوره از وجودشون شامل حالشون نشده باشد. بله نسل کثیر در اونجا به افراد و تعداد نیست، لذا همین سه نفر رو که عرض کردیم، این سه نفر اگر اطلاق آل بشه، همسر عمران و مریم سلام الله علیه و عیسی علیه السلام، این سه نفر نتیجه‌ای که در عالم تأثیری گذاشتن اطلاق آل رو تصحیح میکنه. آل فقط به کثرت نیست بلکه به تأثیر است، که حالا آل رو هم بیان میکنن که اون خاصت و شیء است، که حالا این خاصت و شیء بله اگر ظلم شامل حالش نشده باشه یعنی اسمت، اون تا اسمت خب مراتب داره دیگه، مرتبه ای از اسمت که ظلم شامل حالش نشده باید باشد. بله لذا عرض کردم انبیا تو سلسله آباییشون حتما باید اسمت محفوظ باشد، هرچند که ممکنه از انبیا و حالا تو بحث مادران انبیا هم اختلاف نظر هست و با توجه به این که این مسئله حالا یه بحث کلامی سنگین رو میطلبه، شاید یه جایی هم مثلا این بحث رو توی اگر اشتباه نکنم حضرت ابراهیم خلیل شاید اونجا بحث رو تا حدی کردیم که از جهت مادری چجوری میشن از جهت پدری، و اینکه آذر رو زیل بحث آذر که بوده که عموی به اصطلاح ابراهیم خلیل بوده یا ما به اصطلاح پدر مادر ابراهیم خلیل بوده که اینجور که اونجا بعضی میگن پدر مادر ابراهیم خلیل بوده، که اگر پدر مادر باشه اون اشکال پیش میاد که پس از جانب مادری ممکنه که این اختلال باشه، ولی در اونجا هم گاهی عمو بودن رو بعضی جد بودن رو ذکر کردن، جد مادری بعضی ها هم عمو بودن رو، جد مادری باشد همین اختلال اون وقت ایجاد میشه، اما اگر که عمو باشد اون اختلال ایجاد نمیشه، چون عمو مانعی نداشته که لزومی ندارد که عمو از صلحا باشد. خب بله این آل بودن به اصطلاح تا اونجایی که به تأثیر کشیده میشه باید به اصطلاح مستمر باشد، لذا عیسی علیه السلام تا اونجایی که به تأثیر کشیده شد مستمر بودش، تا اونجا مستمر بوده، این آل بودن آل عمران مستمر بود که کشیده شد تا اونجا، تا تأثیر پیغمبر اکرم تا تأثیرش در حقیقت این مستمر است، حالا این دوران تأثیرش تا الی یوم القیامه ادامه دارد که عیبی ندارد. خب اینا رو حالا بعضی شد تو همین متن گفتن، حالا اگر دوستان اجازه بدن افتتاحون لقصص عیسی ابن مریم و ما یلحق بها و ذکر حق القول فیها و الاحتجاج علی اهل الكتاب فیها و بالآیتینی ارتبط ما بعدهما به ما قبلهما، به این دوتا آیه قبل و بعد با هم مرتبط میشن، المتعرضت لحال اهل الكتاب که باید با اون خود اهل کتابی که کفار هستن قطع رابطه باشد که اونها رو انسان ولایتش رو به سمت اونها نبرد، اما نسبت محبت به انبیا و اوصیا و سلسله ما محفوظ است، لذا ما نسبت به اوصیا و اولیا سلسله علقمون محفوظه و هیچ ضعفی فطوری ایجاد نمیشه، بلکه جزء در حقیقت اصل کارمونه که محبت داشته باشیم به اونها. تو ادامه می فرماید که ان الله اصطفى آدم و نوحا الى اخره، الاصطفاء كما مر بيانه في قوله تعالى لقد اصطفيناه في الدنيا اخذ صفه الشيء و تخليصه صفه الشيء، اون زبدش رو بگیرن و خالصش رو بگیرن، مما يكدر رو میگن، مثلا اگر آب گلالودی رو توی لیوان بریزن تهنشین بشه، آب زلال که شد اون آب زلال رو بگیرن این میشه صفه و اون گلالود اون گلها تهنشین بشه، لذا اخذ و صفت شی و تخلیص و مما یکدره فهو قریب من معنی الاختیار، که این اختیار که خدای سبحان ان الله اختار مثلا من الانبیا یا من اختار، با این استفا در حقیقت چی هستش؟ وقت بعد مثل اجتبا هم همین است که مجتبا که چیدن اون یا سوا کردن میوه رو مثلا میگن که اجتبیناه، که مثل ما از بین انسانها اون انبیا رو یا اون صلحا رو اجتبیناهم، اینها رو ما جدا کردیم، خوبها رو و اون کاملها رو از بقیه، که میگن تو میوه هم جدا کردن میوه های خوبتر رو اجتبا میگن که نحوه چین به صدا جدا کردنه، فهو قریب من معنی الاختیار، که این در حقیقت منتها حالا این بعد استفا و اختیار گاهی به لحاظ فاعله، چون باب افتعال دیگه، گاهی به لحاظ فاعله گاهی به لحاظ مفعوله، یعنی پذیرش، اما پذیرش گاهی به لحاظ این است که خدا اختیار کرده و استفا کرده، یعنی پذیرش خداست، در خلاصه متابعه به خدا برمیگرده نه انفعال باشه، یعنی خدا اختیار کرد این اختیار رو، گاهی به چی برمیگرده؟ گاهی برمیگرده به این که در جانب به اصطلاح اون مثلا مفعول است، اون در جانب مفعول بودن مثل که مثلا میگیم اجتماع، اینها با هم جمع شدند، این اجتماع اجتماعه یا واتصل به هم متصل شدن، این در جانب مفعولی، اما اختیار و استفا اینها اون فاعل اینها رو در حقیقت جدا میکند و میپذیرد این رو که به اصطلاح متابعه از هر دو، باب افعال هم هست اما گاهی در جانب فاعل، گاهی در جانب مفعوله، که این اینم یه نکته است که اینجا در جانب فاعل، یعنی خدا این کارو کردش، که فهو و غریب من معنا و ينتبغ من مقامات الولایه. ایشون این رو میفرماید که استفا از مقامات ولایت. مقامات ولایت اگر دوستان یادشون باشه در جلد یکم من میخواستم بیارم نشونتونم بدم، گذاشتم یادم رفت، در جلد یکم صفحه 301 به بعد، اونجا به اصطلاح بیان میکند که مراتب ایمان، اسلام رو و ایمان رو که 4 مرتبه برای اسلام و 4 مرتبه برای ایمان ذکر میکنه، که اونجا مراتب ولایته، که در اون کتاب به اصطلاح لب لباب مرحوم بحرالعلوم هم، سیر سلوک مرحوم بحرالعلوم و لب لباب هم که خود مرحوم علامه دارن، سیر سلوک دارن که آقای تهرانی نوشتن، این تو اون دوتا کتاب هم مقامات ولایت به اصطلاح طولانی تر ذکر شده، اینجا به عنوان اسلام و ایمان ذکر شده که هر مرتبه اسلام یه مرتبه ایمانی، همینطور تا 4 مرتبه تا تسلیم مطلق که بعدش توحید دیگه. در مرتبه در به اصطلاح اون بحث هم 3-4 تا چیز میکنن که دیگه اسلام و ایمان و اخلاص، و که اونجا دوستان اگر خواستن مراتب ولایت رو، مقامات ولایت رو رجوع میکنن، و ينتبغ من مقامات الولایه علی مقام الاسلام، که این ان الله اصطفى به مرتبه مقام اسلام سازگاره که از مقامات ولایت، که خود مقام اسلام هم مقام چهارگانه‌ای داشت که ابراهیم خلیل در انتهای عمرش تقاضا میکرد که خدایا من رو در حقیقت به صلاح و اسماعیل رو، اگر آیات شریف اونم دوستان یادشون دارن، که ما رو مسلم قرار بده، الان آیه تو ذهنم بود از ذهنم رفتش، که ما رو مسلم قرار بده، من که در اوج جریان پس از ابتلای مقام امامتی که پیدا کرد، که بعد از جریان ذبح اسماعیل مطرح شد، اونجا تازه از خدا تقاضای اسلام رو میکند، که معلومه اون اسلام دیگه بعد از جریان خلت و بعد از جریان امامت، اون تسلیم محض است که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا، که بله مسلمین لک و من ذریتنا، که این مسلمین لک خودش رو و حضرت اسماعیل رو در مقام اونجایی که قواعد من البیت رو به اصطلاح داشتن بنا می کردند، اونجا در حقیقت این تقاضا رو از خدای سبحان خواستن، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، که این و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، که همون دعای در مورد پیغمبر فرمودن من اجابت دعوت پدرم ابراهیمم، که و من ذریتنا امتن مسلمتن لک رو حضرت فرمودن من اجابت دعای پدرم ابراهیم هستم، که اون دعا که و من ذریتنا بود بر در حق من اجابت، که امتن مسلمه، که این مسلم بودن اون مرتبه آخر اسلام است، که تسلیم محض است، که از مقامات ولایت در آخرین مرتبه ولایت، لکن میفرماید که بله و هو جری العبد، میگه این مقام اسلام چیه، و هو این مقام اسلام جری العبد فی مجرى تسلیم المحض لامر ربه فی ما یرتضی له، هر چیز رو که خدای سبحان برای او راضی بوده قضا قرار داده، این جری العبد فی مجرى تسلیم المحض لامر ربه، دیگه محض تسلیم است، فی ما یرتضی خدای سبحان برای او، هر چیزی رو که خدا پسندیده دیگه، این در حقیقت نه فقط راضی باشد، چون رضا یک مرتبه است، نه تسلیم محض است که فوق رضاست، راضی بودن یک مرتبه است، این فوق رضاست، که جری العبد فی مجرى تسلیم المحض لامر ربه، چون راضی بودن باز اراده برای خودش میبیند که اون اراده رو با رضایت همراه میکند، اما در مقام تسلیم محض دیگه برای خودش اراده ای نمیبیند، که تسلیم محض از امر ربه یعنی اصلا اراده برای خود، تمام ارادش تسلیم اراده رب است و فانی در اراده رب است، که تسلیم محض از امر ربه، فقط امر رب است، نه رضایت به امر رب دیگه، حتی رضایت به امر رب هم در کار نیست. خب ایشون فرماید این استفایی که در اینجا بیان کردیم که از مقامات ولایت است، ذالکه غیر الاستفاء علی العالمین، اون استفاء نفسی است، اما استفاء اینجا که آمده که استفاء آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، چون علی آمده استفاء نسبی است، که همون جوری که در اون آیه که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها بود که ان الله استفاک و تهرک و استفاک علی نساء العالمین، دو تا استفا رو در مورد حضرت مریم آورد تا تفکیک بین اینها کاملا روشن باشد. استفای اول نفسی است، استفای دوم استفای نسبی است که اینجا استفای نفسی است، نسبی است که علی العالمین در اون علی نساء العالمین در اونجا بود، اینجا هم علی العالمین است. لکن ذلک غیر الاستفاء علی الله، ولو کان المراد بالاستفاء هنا ذاک الاستفاء که نفسی باشد، لکان الانسب ان یقال من العالمین، که تو را از بین مردم استفاء کردیم نه بر مردم. وقتی از بین مردم شد استفاء نفسی معنا میده، اما بر مردم که شد نسبیه، یعنی یه برتری تو بر بقیه در حقیقت داری که اونها تابع تو باید باشن. بله، ولو کان المراد لکان الانسب و افاد اختصاص الاسلام بهم وقتل معنا الكلام، اون وقت افاد اختصاص الاسلام به اینها میشد اون موقع در این حالت، اون موقع وقتل معنا الكلام، که اینجا نمیخواست اختصاص رو نشون بده فقط که اسلام به اینهاست. فل استفاء علی العالمین نوع اختیار، استفاء علی العالمین چیه؟ نوع اختیار و تقدیم لهم علیهم فی امر او امور. پس استفاء علی العالمین، اینم نکته دقیقی، استفاء علی العالمین یک نوع اختیار و برتری دادنه و تقدیم برای ایشان، برای این افرادی که ذکر شده یا خاندانهایی که ذکر شده، علیهم بر عالمین، تقدیم لهم علیهم بر عالمین، منتها گاهی فی امر در یه امر، گاهی در اموری در چند امر، گاهی هم ممکنه به نحو اطلاقی باشد در هم، اما اینجا فقط فی امر و امورن، امورن که لا یشارکهم فیه، که در اون امر او فیها در اون امور غیرهم، در این دوتا این فیه او فیها رو دقت بکنید که لا یشارکهم اون در حقیقت عالمین فیه در این امر او فیها در این امور که برتری یا در امر یا در امور غیرهم، بقیه در حقیقت با اینها مشارکت ندارن، اینا برتری دارن. پس این چهار تا جریان رو به عنوان چهار در حقیقت دقت بکنید، به عنوان چهار جریان مهم تاریخی برای نسل بشری که اینها شاید از اون جهت به اصطلاح سلطه‌ای که ایجاد می‌کنند ذکر شده، که یکی جریان حضرت آدم است که مبدئیت دارد که حالا ذکر می‌کند، یکی حضرت نوح است که اولین رسول اولوالعزم است که آمده، و آل ابراهیم که پیغمبر اکرم باشند که خب معلومه دیگه اون دین ختمی، و آل عمران که عیسی علیه السلام باشد به عنوان در حقیقت چی؟ آخرین دینی که از رسولان اولوالعزمی که بعد از اون دیگه زمینه و مقدمه به اصطلاح پیغمبر اکرم میاد، غیر از اون که جریان عیسی علیه السلام نقطه عطفی در تاریخ است که جمعیتی که به عیسی علیه السلام ایمان میارند جزو بزرگترین جمعیت های تاریخ بشری محسوب میشه و تا روز ظهور هم ادامه پیدا میکند، که این نسل ادامه پیدا و این دین ادامه پیدا میکند، هرچند ما او رو به عنوان دینی که تحریف شده بعد از اون و باید به پیغمبر اکرم میپیوستن نپیوسته، اما از جهت واقعیت موجود ادامه پیدا میکنه نسل، در روایات هم همینجور آمده. خب حالا ایشون اینها رو که پس نوع اختیار استفاده در اینجا بر عالمین به چه نحوه، نوع اختیار و تقدیم لهم علیهم فی امر او امور که لا یشارکهم فیه او فیها غیرهم، اینا جملات دقیقه باید، و من الدلیل علی ما ذکرنا، بعد اون جریان حضرت مریم رو ذکر میکنن که بر فرق بین دو استفاس، فل استفا و غیر الاستفا، ثم ذکر سبحانه فیها اولا، حالا خصوصیات اینها چی هستش که این چهار تا به اصطلاح خاندان رو استفا کرده که برتری دارن در امر یا در اموری بر بقیه؟ می‌فرماید اما آدم فقط استفا در سه خصوصیت، یک اول خلیفه نوع انسانی بوده که آدم سلام الله علیه اول خلیفه نوع انسانی بوده، دو اول من فتح بهی باب و توبه بوده که به اصطلاح ثم اجتباه ربه فتح و علیه و هدا، که توبه رو هم اولین بابش رو آدم سلام الله، و همچنین اول من شر الله الدین، دین برای او تشریع شد اولین، فاما یاتینکم منی هدن فمن اتبع هدایا فلا خوف ولا یذل ولا یشقا، که این امور اموری است که لا یشارکه فیها غیره و یا له من منقبت له علیه السلام، البته منحصر به این سه نیست، اما این سه کفایت میکند بر این که اختصاص او رو نشون بده، و الا آدم منحصر به این سه خصوصیت نیستش، و لذا در حقیقت این خصوصیت رو برای آدم ذکر میکند و برای نوح، اما نوح فهوه یک اول الخمسه اولوالعزم صاحب الکتاب و شریعه، اولین اولوالعزمی که هم صاحب کتاب و شریعت بود که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، باشه که این ذکر اونجا آمد که جریان اولین به اصطلاح کتاب و شریعت تو ذیل آیه شریفه به سوره بقره مفصل آمده. و هو الاب الثانی لهذا النوع، چون غرق شدن و از نسل او باقی ماندند از جهت چی؟ از همونجور که عرض شد. و قد سلم الله تعالی علیه فی العالمین، در جای دیگری هم در قرآن و جعلنا ذریته هم الباقین، که ذریته هم الباقین، که از توی هم الباقین شاید انحصار رو میرسونه. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین، که اینم اختصاص به سلام در دو عالم، که حالا این دو عالم عالمین به اصطلاح عالمین که بخشید دو عالم نه، سلام علی نوح فی العالمین که آمده، این عالمی که جمع است آیا عوالم وجود رو همه رو شامل می شود؟ عوالم در حقیقت انسان و جن و همه اینها رو شامل می شود؟ آیا در حقیقت این عوالم چه عوالمی هستن؟ اختلافاتی توی این مسئله هست، اما در کل این هستش که این اقلش این است که تمام عوالم انسانی رو شامل می شود، منتها فی امرن او امورن دیگه، فی امرن او امورن، و لذا می تواند و مثبت هم هستن اینهایی که این چهارتا رو که در اینجا ذکر کردن مثبت هم، انحصار در این چهارتا نیست، لذا میتونه در پنجمی هم در جای دیگری ذکر بکند، ششمی رو هم در جای دیگری ذکر بکند، اما این چهارتا عنوان چهارتا عنوان مهمی است که در اینجا ذکر شده. عرض کردم که اینجا قرار بر این نبود که وجه اولوالعزمی فقط باشه، در به اصطلاح حضرت نوح اول اولوالعزم بودن یک مزیت بوده، لذا آدم در جای دیگری هم داریم که الان اگر من یادم نیستش که در کنار اولوالعزم حضرت آدم بوده که مبدعیت داره، چون خود این مبدعیت ها اولوالعزم بودن ها هم گاهی نحوه از مبدعیته که هر کدام مبدع دین شدن، مبدع یک درقد دینی شدن، که همچنان که نوح نبی و ابراهیم خلیل و موسی و عیسی علیهم السلام اینا مبدعیتشون برای اون کتابی داشتن و دینی داشتن و بقیه تابع اینها بودن، خود این مبدعی که آدم سلام الله از این جهت مبدعیت دارد. خب بعد میفرماید که چند تاش هم ذکر کرد دیگه از باب مبدعیت داشتن، و همچنین ثم ذکر سبحانه آل ابراهیم و آل عمران من هؤلاء المستفین، بل بعد اینجا معنای آل رو میکند که آل چی هستش و با اهل چه نسبتی دارد، و که آل حتما به فرد اشرف صدق میکند، ولی فقط هم باید به ذی شعور و اون هم به اشخاص اضافه میشود، و اما اهل اینجوری نیست، به زمان مکان به خلاص صنف به همه اینها امکان داره اضافه بشود و خصوصیاتی رو بر این آوردن. اما پاراگراف بعدی آخرش من فالمراد به آل ابراهیم و آل عمران خاصتهما من اهلهما و الملحقین بهما علی ما عرفته، فاما آل ابراهیم فظاهر لفظه انهم طیبون من ذریته، قطعا طیبون از ذریه است، که اسحاق و اسرائیل و الانبیا من بنی اسرائیل و اسماعیل و طاهرون من ذریته، این تو نگاه اول، و سیده و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الملحقون بهم فی مقامات الولایه، که کسانی که صاحبان مقام ولایت باشند. منتها ایشون میفرم الا ان ذکر آل عمران ما آل ابراهیم یدلو، اگر نبود آل عمران خب میگفتیم همه آل ابراهیم رو شامل میشه، اما چون آل عمران رو ذکر کرده ما آل ابراهیم یدلو الا انه لم یستعمل فی تلک السعه، چرا؟ فانه عمران هازا اما هو ابو مریم او ابو موسی علیه السلام یا سلام الله علیه و مریم سلام، و علا ای تقدیر هو من ذریت ابراهیم و کذا آله، پس اینا هم که از آل اونن دیگه، ذکر بعد ذکر میشد که وقد اخرجوا من آل ابراهیم، در حالی که در حقیقت اینها رو خارج از آل ابراهیم ذکر کرده است، پس باید آل ابراهیم کسانی باشند که اینها خارج از او ذکر شدنشون مانعی نداشته باشد، فالمراد به آل ابراهیم بعض ذریت طاهرین لا جمیع، پس بعضن، اون وقت اون بعض کی هستن؟ بعد آیاتی رو میخوند ایشون که آیاتی رو میاره و بعد استشهاد میکنن روایاتی هم که در کار هستن که نشون میده که اون بعض پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام از نسل اسماعیل سلام الله علیه هستن. من دیگه نفسم تمام شد، خسته شدم دیگه، انشالله بقیهش برای ساعتم وقتم تمام شد دیگه، انشالله یعنی همون 45 دقیقه وقت شده، انشالله خدا سبحان توفیق قدردانی از قرآنی رو که اینقدر زیباست و لطیف است و اینقدر با لطافت بیان میکند و اینقدر انسانهای لطیف رو به رخ ما میکشد تا ما محبت به اونها پیدا بکنیم رو قدر بتونیم و انس با قرآن در زندگیمون قوی تر بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و انشاءالله در پناه حضرت حق باشیم و برای همدیگه دعا بکنیم و از دعای برای همدیگه قفلت نکنیم. ملتمس دعا هستیم. در پناه حق باشید. خدا حافظتون باشه.